درود بر شما، صبحتون بخیر. امروز جمعه است، اولین روز از ماه قشنگ اردیبهشت. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
سلام، من کیان منوی هستم و عناوین مهمترین خبرها رو با هم مرور میکنیم.
به دنبال وقوع تیراندازی در خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس، داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.
شورای امنیت 6 نفر را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایران تایید صلاحیت کرد.
ایران has not lived up to the spirit of the agreement.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایران را متهم کرد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که درون مایه و ذات برجام را زیر پا می‌گذارد.
در جریان تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس، فرد ضارب یک مأمور پلیس را به ضرب گلوله کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پنجشنبه شب گفت حمله مسلحانه ماهیت تروریستی داشته است. بنابر گزارش‌ها گروه حکومت اسلامی داعش ساعتی بعد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به دنبال وقوع این حادثه تدابیر شدید امنیتی در خیابان‌های اصلی پاریس برقرار شده است. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
شامگاه پنجشنبه حدود ساعت 9 شب خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس شاهد حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی پلیس بود. به گزارش رویترز، شخصی مسلح خودروی خود را در جوار اتوبوس حامل افراد پلیس پارک می‌کند و بلافاصله با مسلسل کلاشنیکوف به سوی نیروهای امنیتی پلیس شلیک می‌کند. یکی از افراد پلیس در جریان تیراندازی کشته می شود و دو تن دیگر زخمی. هنگامی که شخص ضارب در حال تیراندازی پا به فرار می گذارد، به دست نیروهای پلیس کشته می شود. به گفته شاهدان عینی و سخنگوی پلیس، هدف این شخص حمله به نیروهای امنیتی بوده است. از دو سال پیش، پس از حملات گروه‌های تندروی اسلامی به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در 2015 و حملات نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی در نوامبر 2016 و نیز زیر گرفتن شهروندان شهر نیس به وسیله یک کامیون در تابستان همان سال، فرانسه در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. به گفته سخنگوی وزارت کشور فرانسه، حمله شامگاه پنجشنبه به نیروهای پلیس در شانزلیزه پاریس احتمالاً ارتباطی به دستگیری دو فرد مظنون به تدارک حملات خرابکارانه در شهر مارسی در جنوب فرانسه ندارد. چند ساعت پس از آغاز حمله مسلحانه به نیروهای پلیس در خیابان شانزلیزه پاریس، گروه حکومت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از طریق شبکه خبری خود اعماق مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این اطلاعیه عامل حمله ملقب به ابو یوسف بلژیکی و به عنوان یکی از افراد گروه حکومت اسلامی معرفی شده است. اندکی پیش از آن فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرده بود. حمله شامگاه پنجشنبه در خیابان شانزلیزه پاریس در حالی صورت می‌گیرد که دو روز دیگر، یک شنبه 23 آوریل برابر با سوم اردیبهشت، نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز می‌شود. در پی این حمله، شماری از کاندیداها میتینگ‌های انتخاباتی روز جمعه خود را لغو کردند. به گفته سخنگوی نیروهای انتظامی، جستجو برای یافتن همدست احتمالی عامل حمله که گفته می‌شود از محل حادثه گریخته است، ادامه دارد.
و ادامه خبرها، شورای نگهبان ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی تباب به عنوان افراد تایید صلاحیت شده معرفی شدند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران و حمید بقائی، معاونش، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. چهره‌های دیگری چون علیرضا زاکانی، محمد غرضی، محمد هاشمی رفسنجانی، حمیدرضا حاجی بابایی و مسعود زریبافان از جمله افراد رد صلاحیت شده هستند. در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران 1636 نفر به عنوان داوطلب ثبت نام کرده بودند. در ادامه همین خبر همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران در آمریکا، تا از داستان رد صلاحیت‌ها بیشتر بدونیم. آقای افشاری، چطور شد شورای نگهبان اینقدر با سرعت صلاحیت نامزدها رو بررسی و اعلام کرده؟ آیا اصلا پیش بینی می‌شد که محمود احمدی نژاد رد صلاحیت بشه؟
بله، به نظر میرسه که تقریبا برنامه که گرفته شده در بخش مسلط قدرت این هست که این انتخابات خیلی فضاش به اصطلاح درجه دو قطبی بالا پیدا نکنه، داغ نشه و رقابتی شدید نشه. بنابراین خیلی سریع تصمیم گرفتن. همچنین یک رد صلاحیت های به اصطلاح نامتعارفی هم تو در دستور کار نداشتن، چون در دور قبل که کار به دقایق آخر کشید بحث رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح بود. این بار به نظر من چون بنای نداشتن که روحانی رو رد بکنن، دیگه سریع‌تر قضیه رو جمع کردن. بله، تقریبا از قبل قابل پیشبینی بود که صلاحیت احمدی نژاد و همچنین دیگر کاندیداهای متعلق به حلقه وی رد میشن و اینا واقعا خیلی خیال بافانه بود که بتونن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن.
اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به شش نامزدی که تایید صلاحیت شدن. جایگاه سیاسی و خط مشی اونها چیه؟
نمیده دقیقا تقسیم کردن به دو نیمه. یک نیمه هر سه کاندیدا گرایش اصولگرایی دارن، نیمه دوم گرایش اصلاح طلبی دارن و اعتدالی البته در این اطلاع. در بین اصولگرایان خب رئیسی متعلق به اون بخش اصولگرایان مدافع گفتمان سوم تیر هست، نیروهایی که بیشتر به اصطلاح متکی هستن به لایه‌های امنیتی و نظامی و بیشتر اون نیروهایی که نزدیکتر هستن به بیت رهبری. میر سلیمون اصولگرایان سنتی رو نمایندگی میکنه که به حاشیه رانده شدن و خب قالیباف هم به نوعی اصولگرایان عملگرا رو که البته در سالیان اخیر خب فاصلش به بیت رهبری و نیروهای ولایت مدار نزدیکتر شد. در جریان مقابل هم خب جهانگیری و ها متعلق به بخش دوباره عملگرای اصلاح طلبان هست، نیروهای کارگزاران هست و در این حال خب رابطه خیلی نزدیکی هم با رهبری داره و به نوعی میشه گفت که خودش رو میخواد باب ولایت در بین اصلاح طلبان بدونه. آقای هاشمی تمام گرایش اصلاح طلبی کمرنگی داره، ولی خب معمولا با اصولگرایان عملگرا هم رابطه خوبی داشت.
امسال هم با اینکه تعدادی از زنان برای انتخابات نامزد شده بودن، ولی هیچ کدوم تایید صلاحیت نشدن. چرا اگر زنان به عنوان رجل سیاسی شناخته نمیشن رسما اعلام نمیشه که اصلا ثبت نام نکنند؟
بله، اینم یکی از همون رفتارهای دوگانه به اصطلاح جمهوری اسلامی هست که هیچ وقت این آقایون حاضر نمیشن رسما بگن که بنابر تفسیر ما رجل سیاسی یعنی مردان و زنان نمیتونن در این کشور رئیس جمهور بشن. به نظر من نمیخوان هزینه به اصطلاح این بیان صریح شفاف رو بدن و همیشه این گونه عمل میکنن که ابتدا در واقع سبزشون میدن که خانم ها میتونن ثبت نام کنن، ولی بعد اونها رو رد میکنن و احتمالا هم اگر سوال بشه ممکنه به سوابق سیاسی یا دلایلی غیر از این موضوع ارجاع بدن و مثلا توجیه بکنن که چرا فردی مثل خانم اعظم طالقانی صلاحیتش تایید نشده. ولی این کاملا این بار هم محرز شد که در جمهوری اسلامی زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن.
آقای افشاری، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم، سپاس از شما.
به ادامه خبرها میپردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ایران را متهم کرد که درون‌مایه توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ را به درستی رعایت نمی‌کند. وی تأکید کرد که ایالات متحده به زودی به این رفتار واکنش نشان خواهد داد. دونالد ترامپ که در یک نشست خبری مشترک با پائولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا سخن میگفت، بار دیگر تکرار کرد که برجام وحشتناکترین توافقی بوده که او تاکنون دیده است. آقای ترامپ گفت رهبران ایران ناگزیرند برجام را درست اجرا کنند.
ایالات متحده با دقت کامل روند اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران را تجزیه و تحلیل می کند و انتظار دارد تغییر رفتار ایران را در آینده نچندان دور مشاهده کند.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن ایراد می شود که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت برجام شکست خورده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم روز پنجشنبه ایران را مشکل آفرین اصلی در منطقه خواند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر واکنش‌هایی به سخنان روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی نشان داده و گفته‌های آنها را رد کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به مواضع رکس تیلرسون همتای آمریکاییش گفت ایالات متحده به جای گفته او ایراد اتهام علیه جمهوری اسلامی باید به تعهداتش در چارچوب توافق اتمی عمل کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود اقدامات تحریک‌آمیز ایران تهدیدی برای منطقه و جهان است. در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در یک پیام توییتری با بی پای خواندن اتهامات آمریکا نوشت که این کشور نمیتواند به گفته آقای ظریف اعترافش به اجرای تعهدات برجام توسط ایران را بپوشاند. اشاره آقای ظریف به نامه رکس تیلرسون به پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا است که در آن وزیر خارجه آمریکا گفته است ایران تا روز 29 فروردین ماه سال جاری به تعهداتش در برجام عمل کرده است. دونالد ترامپ اعلام کرده است که در حال بررسی سیاست خود در قبال تهران و توافق اتمی با آن است.
سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید بر اساس تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مناظره‌های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور زنده پخش نخواهد شد. سلمان سامانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تنها گفتگوهای تلویزیونی افرادی انفرادی نامزدها به صورت زنده پخش می‌شود. ساعتی پس از اعلام این تصمیم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار بازنگری در آن شد. آقای روحانی در شهر شیراز گفت حامی آزادترین شیوه در مناظره ها هستیم تا مردم بهتر انتخاب کنند. ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و مصطفی میرسلیم از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم خواستار پخش زنده مناظره نامزدها شدند. در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایران مناظره ها میان نامزدها به صورت مستقیم پخش شده بود.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که یارای ما هستید و همراه ما. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. بازم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
به مناسبت ادامه منکوب اقلیت‌های مذهبی به ویژه زردشتیان و بهائیان، علی‌رغم اصل 23 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، رباعی زیر تقدیم زبردستان زیردست آزار می شود. از روی حقیقتی نه از روی مجاز، ما اختلاس کنندگان دلار نفتیم و آب و گاز، بازی چه همی کنیم با اشتغال و تولید و حقوق، رفتیم به صندوق فساد یک یک باز.
با این تاییدیه آقای کدخدایی که شورای نگهبان میگه هیچ اقلیت مذهبی اجازه شرکت در شوراها رو نداره، انتخاب شوراها رو نداره، این میخی که به تابوت اقلیت ها میزنن. ابتدای انقلاب تمامی مدارس اقلیت های مذهبی رو بستن، این باعث شد که اکثریت اقلیت‌های مذهبی، ارامنه، آسوریا، کلیمیا و زرتشتیان از ایران رفتن. یه چندرغازی از اینا مونده، اینا هم به الان باربولشون رو میبندن و میرن. بعدش هم یواش یواش به این طریقی که داره آقای جنتی و دوستان پیش میرن، کردستان هم جدا میشه، سیستان بلوچستان هم جدا میشه، علی میماند حوزش و بذار شیعه‌گری رو تا ابدالده ادامه بدهند.
وزیر امور خارجه آمریکا درست و منطقی میگویند. بله، هر کجا جنگ و خونریزی وجود دارد، رد پای ایران هم وجود دارد.
پرویز هستم از تهران. ببینید، این مقامات آمریکایی تازگی‌ها گفتن که ایران تو منطقه دست داره دخالت میکنه و بیشتر خرابکاری ها ایران انجام میده تو منطقه. خب یه چیزی مشخصی، ایران منطقه اش هست اونجا و ایران هم بزرگترین کشور منطقه است، معلومه که باید این کارو بکنه. آمریکا هم چی میخواد؟
وقت اون رسیده که جامعه ایران یه نوع خانه تکانی بکنه با بعضی لغاتی که به خوردش دادن، مثل آیت الله، آیت الله العظما. این القاب اصلا در دین اسلام وجود نداشته، حتی سابقش به 200 سال قبل هم نمیرسه. 120 سال قبل این القاب رو تراشیدن برای بازار و برای دکان دین فروشی، حجاج اسلام و آیات عظام و سه قتل اسلام و از این مسائل، و اینا هیچ کدوم مبنا و مبدأ عقلی و علمی نداره برای ایجاد ابهت و گنده کردن بعضی افرادی که میخوان مثل زالو خون مردم رو واقعا بمکن به کار برده میشه. حتی
آب و هوای ایران در اولین روز اردیبهشت. شهر کرد با 1 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 35 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. سازمان هواشناسی برای شرق ایران پدیده گرد و خاک رو پیش بینی کرده و از افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق کشور خبر داده. همچنین در برخی مناطق از شمال شرق ارتفاعات البرز شرقی و جنوب شرق کشور هم افزایش ابر و در بعد از ظهر رگبار، باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده.
سرخط خبرها. به دنبال وقوع تیراندازی در خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس که منجر به کشته شدن یک مأمور پلیس شد و شخص مهاجم شد، داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. شورای نگهبان ایران اسامی 6 نفر را به عنوان نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که درون مایه و ذات برجام را زیر پا می‌گذارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به مواضع رکس تیلرسون همتای آمریکایی‌اش گفت ایالات متحده به جای به گفته او ایراد اتهام علیه جمهوری اسلامی باید به تعهداتش در چارچوب توافق اتمی عمل کند. بر اساس تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، مناظره‌های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور زنده پخش نخواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان ابلاغیه اخیر احمد جنتی دبیر شورا درباره منع ورود اقلیت‌های دینی به شوراهای شهر را لازم الاجرا اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ماه آینده میلادی برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا می رود. وزارت خارجه چین از امضای قرارداد تجاری با ایران برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق در یک شنبه آینده خبر داده است. کیوان کریمی فیلمساز پس از گذراندن 5 ماه از مدت حبس خود از زندان آزاد شد.
جمعه هست و جای روزنامه ها در گیشه روزنامه فروشی ها خالی، اما شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار همچون روال هر آخر هفته از هفته نامه ها و ماهنامه ها برامون میگه. آقای رفیزاده، هفته نامه مثلث نگاهی داره به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. ارزیابی این هفته نامه از سفارایی جناح‌های سیاسی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری چگونه بوده؟
هفته نامه مثلث همونطوری که از روی جلدش پیداست، کاندیداها و یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو در این دوره به 3 دسته تقسیم کرده. گروهی که از اونها به عنوان 2 نامزد انقلابیون یاد کرده، آقای ابراهیم رئیسی و محمد باقر غالیباف، این 2 تن هستن و نوشته که آقای ابراهیم رئیسی میتونه رأی طبقه محروم جامعه رو کسب کنه و آقای محمد باقر غالیباف هم در طبقه متوسط هوادارانی داره. طرف ضلع دیگر انتخابات ریاست جمهوری به روایت هفته نامه مثلث نامزدهای مورد حمایت دولت هست، یعنی خود آقای حسن روحانی و نامزد پوششی ایشون اسحاق جهانگیری که همونطوری که امروز در ساعتی یعنی شامگاه گذشته در شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کردن هر چهار نفر این افراد تایید صلاحیت شدن، اما کسان دیگری که هفته‌نامه مثلث اونها رو جزء نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار داده بود، آقای محمود احمدی نژاد بود، محمد هاشمی، آقای علیرضا زاکانی و همچنین سعید جلیلی که سه نفر از این افراد رد صلاحیت شدن و آقای سعید جلیلی هم که ثبت نام نکرد. علاوه بر این بسیاری از چهره‌های اصولگرا در گفتگوهایی که با هفته‌نامه مثلث که خودش هم نزدیک به اصولگرا هست داشتن به شدت انتقاد کرده بودند در این گزارش‌هایی که منتشر شده از کاندیداتوری محمود احمدی نژاد و گفته بودند که او دنبال چالش با نظام هست و خواستار به طور ضمنی رد صلاحیت او هم شده بودند.
و هفته‌نامه تجارت فردا عنوان بیمه موج رو برای تیتر اصلی انتخاب کرده. ماجرای این تیتر چیه؟
ماجرای تیتر اصلی هفته‌نامه تجارت فردا ارتباط انتخابات ریاست جمهوری و پس لرزه‌های احتمالی اون بر بازار و اقتصاد ایران هست. پوپولیسم اقتصادی، نسبت بازار آزاد و دموکراسی، عدم قطعیت‌ها سال 96 و همچنین عدم اطمینان به وضعیت اقتصادی ایران از جمله محورهای اصلی این پرونده هفته‌نامه تجارت فردا هست. البته علاوه بر این مواردی مثل رابطه قیمت مسکن و انتخابات، رابطه قیمت ارز در ایران با انتخابات و اون کسی که احتمالاً از انتخابات در خواهد آمد به عنوان رئیس جمهور منتخب مورد بررسی قرار گرفته. نگاه خاصی داره به کاندیداتوری ابراهیم رئیسی که آقای صادق زیباکلام گفتگویی داره با هفته‌نامه تجارت فردا در این باره و گفته که حضور آقای ابراهیم رئیسی در انتخابات رو دو قطبی خواهد کرد، یک قطب آقای روحانی و قطب دیگر آقای ابراهیم رئیسی خواهد بود. و البته یک گزارش هم داره درباره عدم استقبال از سهام عدالت که این روزها در آستانه انتخابات دولت آقای روحانی اعلام کرده بود که این سود این سهام پرداخت خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی ممنون و متشکرم.
پژوهشگران بریتانیایی توانستند که نحوه پرواز پشه رو رمزگشایی کنند. یافته‌های این پژوهشگران نشون میده که پرواز پشه با آنچه در دیگر بالداران و حشرات دیده میشه تفاوت زیادی داره. این رمزگشایی از پرواز پشه میتونه به تحول در عرصه ایرودینامیک و ساخت اشیاء پرنده مینیاتوری کمک کنه. جزئیات بیشتر در گزارش از حامد بهروان.
نحوه پرواز پشه یکی از اسرار طبیعته. حالا برای اولین بار پرواز این نوع حشره با دقت بسیار بالا ثبت شده. این پیشرفت حاصل همکاری پژوهشگران دانشگاه آکسفورد و دانشکده سلطنتی دامپزشکی لندنه. برای دیدن نحوه پرواز پشه از نزدیک 8 دوربین فیلمبرداری با سرعت بالا دور پشه‌ای در حال پرواز درون این محفظه قرار داده شدند. دوربین هایی با قابلیت ضبط 10,000 فریم در ثانیه. یک تصویر عادی معمولاً بین 24 تا 60 فریم در ثانیه است. تصاویر گرفته شده توسط این 8 دوربین به پژوهشگران اجازه داده مدلی سه‌بعدی از نحوه بال زدن پشه هنگام پرواز رو بسازند. بال زدنی که 800 بار در ثانیه اتفاق میفته و نیروی خیزشی فوق‌العاده‌ای رو ایجاد میکنه. دکتر سیمون واکر پژوهشگر ارشد این مطالعه میگه تحلیل تصاویر گرفته و مدل سه‌بعدی ساخته شده نشان داد که این پشه از سه ترفند ایرودینامیکی مختلف برای بلند کردن وزن بدنش استفاده میکنه. ترفند اول که در اغلب حشرات مشترکه اما پشه ها به اون اتکای کمتری دارن حرکت گردابی لبه پیشین باله. دو ترفند دیگه که مخصوص پشه ها هستند حرکت گردابی پستیغه بال و حرکت مقاومت گردشی است. هر دوی این حرکات منحصر به پشه حاصل چرخش ظریف و دقیق بال این حشرند. تیم مطالعه کننده امیدواره درک بهتر نحوه پرواز پشه ها بتونه به ساخت نسل جدیدی از پهپادهای مینیاتوری کمک کنه و یا حتی به ساخت پهپادهایی که میتونن با وجود کوچک بودن مثل پشه در مقابل باد مقاوم باشن و حتی در بادهای نسبتاً تند هم پرواز کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
وقتشه دوباره به وبسایت رادیو فردا سر بزنیم و یک خبر بخونیم. اسامی نامزدهای رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. محمود احمدی‌نژاد رد صلاحیت شد. این خبر رو کامل شنیدید. تحلیل تحلیلگر رادیو فردا رو هم روی اون شنیدید. گمانه‌زنی‌های زیادی شده. خیلی از کاربران پیشبینی خودشون از نامنویسی رئیس جمهوری آینده گفتن و حد زدن چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. ایده‌ای هم بحث و نظرشون رو روی رد صلاحیت شدن محمود احمدی‌نژاد مطرح کردن. اگر میخواید شما هم میتونید نظر بدید و به جمع نظر دهنده های وبسایت رادیو فردا بپیوندید. الان وقتشه که به دیدگاه های همراهان رادیو فردا برسیم و چند نظر رو همراه با کیان برای شما روخوانی کنیم. کاربری نوشته اگر احمدی نژاد امروز صلاحیت ریاست جمهوری ندارد چطور 8 سال پیش داشته؟ این کاربر این سوال رو پرسیده و چند سوال در پی اون گفته این معنای مهندسی انتخابات نیست. گفته آیا مردم حق ندارن بگن این انتصابات، آیا مردم بازیچه هستن؟ این کاربر معتقده به این دلیل نباید در انتخابات ریاست جمهوری امسال شرکت کرد.
بله، کاربری نوشته که رد صلاحیت ها غیر عادی است، اگر تعداد بیشتری تایید می شدند در پایان چند نفر به نفع هم کنار می رفتند، ولی با این رد صلاحیت ها نظام نشان داده که تحمل نیروهای خود را نیز ندارد و بحران بی‌اعتمادی تا نزدیکترین افراد به نظام هم کشیده شده است.
و ایران منش هم نام کاربری دیگری هست که نوشته برای ما جالبه که آقای خامنه‌ای افکار و شخصیت احمدی نژاد رو تحسین و حمایت می‌کرد، به خاطرش تقلب کرد و ده‌ها جوان رو کشت. اینها همه نظر آقای یا خانم ایران منش هست و گفته حالا وقتی دید نظرش برای احمدی نژاد ارزشی نداره و باز تا نامزد ریاست جمهوری شد او را رد صلاحیت کرد. گفته این کاربر گفته که داخل رژیم فوق‌العاده درهم و چند جناحی شده. این هم یک نظر دیگه بود. میدونم کیان که نظر داری،
اما کاربر دیگه داشتیم که وقت نداریم،
اما خیلی وقت نداریم واقعا و خیلی زیاده نظرات من شما دعوت و متنوع هستش. من پیشنهاد میکنم که خودتون سر بزنید به وبسایت و ببینید که اونجا چه خبره. ما فقط راوی نظرات شما هستیم و شما میتونید به نظرات دیگر همراهان رادیو فردا اونجا توجه کنید. اما وقت شنیدن و دیدن خبرهای ورزشی مهدی رستم‌پور در چند دقیقه پیش رو، خبرهای کوتاهی داره از دنیای فوتبال ایران و جهان.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و دیدار فوق‌العاده حساس تراکتورسازی تبریز با استقلال تهران که رقابت متعادلی بود و در لحظات پایانی مسابقه در شرایطی که به نظر می‌رسید این بازی با تساوی بدون گل به پایان خواهد رسید، محمد ابراهیمی با شوت از راه دور تونست دروازه مهدی رحمتی رو باز کنه و تراکتور سازی سه امتیاز حساس و نصیب خودش کنه. جدال این دو تیم برای احراز و عنوان نایب قهرمانی همچنان ادامه داره، اما حالا تراکتور سازی با این پیروزی موفق میشه رتبه دوم از استقلال پس بگیره، ضمن اینکه امیر قرنایی رفت و برگشت تونست علیرضا منصوریان رو از پیش رو برداره در تقابل دو تیم. اما رقابت برای کسب عنوان چهارمی هم بین دو تیم اصفهانی در جریان، با توجه به اینکه تیم چهارم هم میتونه شانس کسب سهمیه آسیایی رو داشته باشه. سپاهان اصفهان و ذوبان اصفهان رقبای خودشون از پیش رو برداشتن تا همچنان هم امتیاز در دو هفته باقی مونده رقابت خودشون رو ادامه بدن برای کسب عنوان چهارم. در انتهای جدول هم خب ماشین سازی تبریز سقوطش قطعی شده، سیاه جامگان و سبا هم باختن و رقابت اونها هم برای بقا در لیگ برتر ادامه خواهد داشت. اما رقابت های لیگ اروپا در مرحله یک چهارم نهایی برگزار شد، دور برگشتش و چهار تیم راه یافته به نیمه نهایی مشخص شدند. المپیک لیون دست به کار بزرگی زد، موفق شد بشیکتاش رو در ضربات پنالتی در استانبول از پیش رو برداره و به نیمه نهایی برسه، شاگردان برونو جنسیو که پیشتر المپیک روم رو هم حذف کرده بودن. منچستر یونایتد مثل بازی رفت در وقت قانونی از پس آندرلخت بلژیک بر نیامد، ولی در وقت اضافه تونست با گل راشفورد تیم سرسخت بلژیکی رو از گردونه رقابت‌ها حذف کنه. آژاکس آمستردام هم موفق شد شالکه آخرین بازمانده بوندسلیگا در لیگ‌های اروپایی رو از پیش رو برداره. در مجموع دو بازی رفت و برگشت و گام به مرحله نیمه نهایی بگذاره، در شرایطی که به هر حال بوندسلیگا دیگه نماینده ای نخواهد داشت، لالیگا سه نماینده داره. تیم سلتا ویگو موفق شد حریف بلژیکی رو حذف کنه و این تیم هم به نیمه نهایی برسه در کنار رئال مادرید و اتلتیکو مادرید که در لیگ قهرمانان اروپا حضور دارند. سلتا ویگو در لیگ اروپا به نیمه نهایی رسیده و لالیگا موفق ترین لیگ قلمداد میشه، از این حیث که در جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان و لیگ اروپا سه نماینده به لالیگا تعلق داره. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
به وقت ایران گذشت و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی با کیان معنوی به شما خوش آمد و صبح بخیر میگیم.
در ادامه این برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشید با عناوین مهمترین خبرها.
به دنبال وقوع تیراندازی در خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس، داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.
شورای نگهبان 6 نفر را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایران تایید صلاحیت کرد.
Iran has not lived up to the spirit of the agreement.
دونالد ترامپ جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که درون مایه و ذات برجام را زیر پا می‌گذارد.
در جریان تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس، فرد ضارب یک مأمور پلیس را به ضرب گلوله کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پنجشنبه شب گفت حمله مسلحانه ماهیت تروریستی داشته است. بنابر گزارش‌ها گروه حکومت اسلامی داعش ساعتی بعد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به دنبال وقوع این حادثه تدابیر شدید امنیتی در خیابان‌های اصلی پاریس برقرار شده است. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
شامگاه پنجشنبه حدود ساعت 9 شب خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس شاهد حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی پلیس بود. به گزارش رویترز، شخصی مسلح خودروی خود را در جوار اتوبوس حامل افراد پلیس پارک می‌کند و بلافاصله با مسلسل کلاشنیکوف به سوی نیروهای امنیتی پلیس شلیک می‌کند. یکی از افراد پلیس در جریان تیراندازی کشته می‌شود و دو تن دیگر زخمی. هنگامی که شخص ضارب در حال تیراندازی پا به فرار می‌گذارد، به دست نیروهای پلیس کشته می‌شود. به گفته شاهدان عینی و سخنگوی پلیس، هدف این شخص حمله به نیروهای امنیتی بوده است. از دو سال پیش، پس از حملات گروه‌های تندروی اسلامی به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در 2015 و حملات نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی در نوامبر 2016 و نیز زیر گرفتن شهروندان شهر نیس به وسیله یک کامیون در تابستان همان سال، فرانسه در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. به گفته سخنگوی وزارت کشور فرانسه، حمله شامگاه پنجشنبه به نیروهای پلیس در شانزلیزه پاریس احتمالاً ارتباطی به دستگیری دو فرد مظنون به تدارک حملات خرابکارانه در شهر مارسی در جنوب فرانسه ندارد. چند ساعت پس از آغاز حمله مسلحانه به نیروهای پلیس در خیابان شانزلیزه پاریس، گروه حکومت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از طریق شبکه خبری خود اعماق مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این اطلاعیه، عامل حمله ملقب به ابو یوسف بلژیکی و به عنوان یکی از افراد گروه حکومت اسلامی معرفی شده است. اندکی پیش از آن فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرده بود. حمله شامگاه پنجشنبه در خیابان شانزلیزه پاریس در حالی صورت می‌گیرد که دو روز دیگر یک شنبه 23 آوریل برابر با سوم اردیبهشت نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز می‌شود. در پی این حمله شماری از کاندیداها میتینگ‌های انتخاباتی روز جمعه خود را لغو کردند. به گفته سخنگوی نیروهای انتظامی، جستجو برای یافتن همدست احتمالی عامل حمله که گفته می‌شود از محل حادثه گریخته است ادامه دارد.
و خبری از ایران، شورای نگهبان اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی تبا به عنوان افراد تایید صلاحیت شده معرفی شدند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران و حمید بقائی، معاونش از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. چهره‌های دیگری چون علیرضا زاکانی، محمد غرضی، محمد هاشمی رفسنجانی، حمیدرضا حاجی بابایی و مسعود ضریبافان از جمله افراد رد صلاحیت شده هستند. در این دوره از ریاست انتخابات ریاست جمهوری ایران 1636 نفر به عنوان داوطلب ثبت نام کرده بودند. در ادامه همین خبر همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران در آمریکا، تا از داستان رد صلاحیت‌ها بیشتر بدونیم. آقای افشاری، چطور شد شورای نگهبان اینقدر با سرعت صلاحیت نامزدها رو بررسی و اعلام کرد؟ آیا اصلا پیش بینی میشد که محمود احمدی نژاد رد صلاحیت بشه؟
بله، به نظر میرسه که تقریبا برنامه که گرفته شده در بخش مسلط قدرت این هست که این انتخابات خیلی فضاش به اصطلاح درجه دو قطبی بالا پیدا نکنه، داغ نشه و رقابتی شدید نشه. بنابراین خیلی سریع تصمیم گرفتن. همچنین یک رد صلاحیت های به اصطلاح نامتعارفی هم تو در دستور کار نداشتن، چون در دوره قبل که کار به دقایق آخر کشید بحث رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح بود. این بار به نظر من چون بنای نداشتن که روحانی رو رد بکنن، دیگه سریع‌تر قضیه رو جمع کردن. بله، تقریبا از قبل قابل پیشبینی بود که صلاحیت احمدی نژاد و همچنین دیگر کاندیداهای متعلق به حلقه وی رد میشن و اینا واقعا خیلی خیال بافانه بود که بتونن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن.
اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به شش نامزدی که تایید صلاحیت شدن. جایگاه سیاسی و خط مشی اونها چیه؟
نمیده دقیقا تقسیم کردم به دو نیمه. یک نیمه هر سه کاندیدا گرایش اصولگرایی دارن، نیمه دوم گرایش اصلاح طلبی دارن و اعتدالی البته در این اطلاعات. در بین اصولگرایان خب رئیسی متعلق به اون بخش اصولگرایان مدافع گفتمان سوم تیر هست، نیروهایی که بیشتر به اصطلاح متکی هستن به لایه‌های امنیتی و نظامی و بیشتر اون نیروهایی که نزدیکتر هستن به بیت رهبری. میرسلیم اون اصولگرایان سنتی رو نمایندگی میکنه که به حاشیه رانده شدن و خب قالیباف هم به نوعی اصولگرایان عملگرا رو که البته در سالیان اخیر خب فاصلش به بیت رهبری و نیروهای ولایت مدار نزدیکتر شد. در جریان مقابل هم خب جهانگیری و ها متعلق به بخش دوباره عملگرای اصلاح طلبان هست و نیروهای کارگزاران هست و در این حال خب روابط خیلی نزدیکی هم با رهبری داره و به نوعی میشه گفت که خودش رو میخواد باب ولایت در بین اصلاح طلبان بدونه. آقای هاشمی تمام گرایش اصلاح طلبی کمرنگی داره، ولی خب معمولا با اصولگرایان عملگرا هم رابطه خوبی داشت.
امسال هم با اینکه تعدادی از زنان برای انتخابات نامزد شده بودن، ولی هیچ کدوم تایید صلاحیت نشدن. چرا اگر زنان به عنوان رجل سیاسی شناخته نمیشن رسما اعلام نمیشه که اصلا ثبت نام نکنند؟
بله، اینم یکی از همون رفتارهای دوگانه به اصطلاح جمهوری اسلامی هست که هیچ وقت این آقایون حاضر نمیشن رسما بگن که بنابر تفسیر ما رجل سیاسی یعنی مردان و زنان نمیتونن در این کشور رئیس جمهور بشن. به نظر من نمیخوان هزینه به اصطلاح این بیان صریح شفاف رو بدن و همیشه این گونه عمل میکنن که ابتدا در واقع سبزشون میدن که خانم ها میتونن ثبت نام کنن، ولی بعد اونها رو رد میکنن و احتمالا هم اگر سوال بشه ممکنه به سوابق سیاسی یا دلایلی غیر از این موضوع ارجاع بدن و مثلا توجیه بکنن که چرا فردی مثل خانم اعظم طالقانی صلاحیتش تایید نشده. ولی این کاملا این بار هم محرز شد که در جمهوری اسلامی زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن.
آقای افشاری، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم، سپاس از شما.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ایران را متهم کرد که درون‌مایه و ذات توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ را به درستی رعایت نمی‌کند و تأکید کرد که ایالات متحده به زودی به این رفتار واکنش نشان خواهد داد. دونالد ترامپ که در یک نشست خبری مشترک با پائولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا سخن می گفت، بار دیگر تکرار کرد که برجام وحشتناکترین توافقی بوده است که او تاکنون دیده است. آقای ترامپ گفت رهبران ایران ناگزیرند برجام را درست اجرا کنند.
ایالات متحده با دقت کامل روند اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران را تجزیه و تحلیل می کند و انتظار دارد تغییر رفتار ایران را در آینده نچندان دور مشاهده کند.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن ایراد می شود که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که برجام شکست خورده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم روز پنجشنبه ایران را مشکل آفرین اصلی در منطقه خواند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر واکنش‌هایی به سخنان روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی نشان داده و گفته‌های آنها را رد کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به مواضع رکس تیلرسون همتای آمریکاییش گفت ایالات متحده به جای به گفته او ایراد اتهام علیه جمهوری اسلامی باید به تعهداتش در چارچوب توافق اتمی عمل کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود اقدامات تحریک‌آمیز ایران تهدیدی برای منطقه و جهان است. در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در یک پیام توییتری با بی‌پای خواندن اتهامات آمریکا نوشت که این کشور نمی‌تواند به گفته آقای ظریف اعترافش به اجرای تعهدات برجام توسط ایران را بپوشاند. اشاره آقای ظریف به نامه رکس تیلرسون به پررایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا است که در آن وزیر خارجه آمریکا گفته است ایران تا روز 29 فروردین ماه سال جاری به تعهداتش در برجام عمل کرده است. دولت دونالد ترامپ اعلام کرده است که در حال بررسی سیاست خود در قبال تهران و توافق اتمی با آن است.
سخنگوی شورای نگهبان ابلاغیه اخیر احمد جنتی دبیر شورا درباره منع ورود اقلیت‌های دینی به شوراهای شهر را لازم الاجرا اعلام کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این شورا بدون قید و بند زمانی میتواند موارد مغایر با شرع و فقه را بیان کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای کدخدایی نوشته که فقهای شورای نگهبان بدون محدودیت زمانی میتوانند خلاف شرع بدون قوانین را حتی پس از تصویب آنها بررسی ببخشید خلاف شرع بودن قوانین را حتی پس از تصویب آنها بررسی کنند. این در حالی است که قاسم میرزایی نماینده مجلس و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از مخالفت رئیس مجلس با این ابلاغیه خبر داده و گفته است که علی لاریجانی به صورت کتبی دستور داده که مهر قانون بر برگزاری انتخابات شوراها انجام شود. این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که نامزدهای متعلق به اقلیت‌های دینی از شرکت در انتخابات منع می‌شوند.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما می‌رسونه تماس با ماست. با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعته منتظر شماست. 2042-02-21-12-21-12 ما رو در بهتر شدن کمک کنید و ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
این آقای حداد عادل که در این فقر و فاقه کشور پیرناشو میره از انگلیس میخره، میگه که ما حریف شیطان نشدیم در انتخابات گذشته. خب چیکار میخواستین بکنین؟ مردم رو کشتین، 10,000 نفر دستگیر کردین، تا امروز فتنه کردین. 2 نفر کاندیدا رو که مورد وثوق آقای خمینی بودن در خونه زندانی کردین تا امروز. به خانواده ها فشار آوردین. افرادی رو که کشته شدن جنازه هاشون رو حتی تحویل ندادین. جریان کهریزک رو علم کردین. دیگه میخواستین چیکار کنین؟ اسم از شیطان میبرن در حالی که خودشون استاد شیطان هستن. شما دروغ میگی، شما حیف میل میکنی اموال کشور رو. شما 12-13 تا شغل داری، پول اینا رو هم بکنی حدود بیش از چند صد میلیون شما حقوق میگیری. بیکارن مردم، شیطان کی حالا؟
عدم پیشینه آقای
رئیسی را باید از ملت ایران به خانواده آقای منتظری سوال کرد.
آقای خامنه‌ای، مخاطب من شخص شمایی. من از تهران زنگ میزنم. با این محدودیت های قائل شدن های مبنی بر جلوگیری از مناظری زنده در تلویزیون، میپرسیم دوباره چه در آستین داری و میخواهی جلوی چه چیزی را بگیری؟ آقای خامنه ای، دست شما برای مردم آگاه ایران باز شده است. تقلب در انتخابات و کنترل انتخابات تا کی؟ دست از سر ما مردم نگونبخت بردار.
چندی پیش پیامی رو ارسال داشتم که بازی محمود احمدی نژاد در این کاندیداتوری فقط به خاطر اختشاش از هان عمومیست. تمام این شطرنج مهره‌ها رو عوض دارن میکنن. مهره آخری که داستان رو تمام میکنه ابراهیم رئیسیه. این درخواست رهبره که یک آدمکش جانی رو بعد خودش برای ما ایرانیان به میراث بذاره.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. به دنبال وقوع تیراندازی در خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس که منجر به کشته شدن یک مامور پلیس و شخص مهاجم شد، داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شورای نگهبان ایران اسامی 6 نفر را به عنوان نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که درون مایه و ذات برجام را زیر پا می‌گذارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به مواضع رکس تیلرسون همتای آمریکایی‌اش گفت که ایالات متحده به جای به گفته او ایراد اتهام علیه جمهوری اسلامی باید به تعهداتش در چارچوب توافق اتمی عمل کند. بر اساس تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، مناظره‌های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور زنده پخش نخواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان ابلاغیه اخیر احمد جنتی دبیر شورا درباره منع ورود اقلیت‌های دینی به شوراهای شهر را لازم الاجرا اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ماه آینده میلادی برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا می رود. وزارت خارجه چین از امضای قرارداد تجاری با ایران برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق در یک شنبه آینده خبر داد. کیوان کریمی فیلمساز پس از گذرانیدن 5 ماه از مدت حبس خود از زندان آزاد شد.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و دیدار فوق‌العاده حساس تراکتورسازی تبریز با استقلال تهران که رقابت متعادلی بود و در لحظات پایانی مسابقه در شرایطی که به نظر می‌رسید این بازی با تساوی بدون گل به پایان خواهد رسید، محمد ابراهیمی با شوت از راه دور تونست دروازه مهدی رحمتی رو باز کنه و تراکتور سازی 3 امتیاز حساس و نصیب خودش کنه. جدال این دو تیم برای احراز عنوان نایب قهرمانی همچنان ادامه داره، اما حالا تراکتور سازی با این پیروزی موفق میشه رتبه دوم از استقلال پس بگیره، ضمن اینکه امیر قهرنویی رفت و برگشت تونست علیرضا منصوریان رو از پیش رو برداره در تقابل دو تیم. اما رقابت برای کسب عنوان چهارمی هم بین دو تیم اصفهانی در جریان، با توجه به اینکه تیم چهارم هم میتونه شانس کسب سهمیه آسیایی رو داشته باشه. سپاهان اصفهان و ذوبان اصفهان رقبای خودشون از پیش رو برداشتن تا همچنان هم امتیاز در 2 هفته باقی مونده رقابت خودشون رو ادامه بدن برای کسب عنوان چهارم. در انتهای جدول هم خب ماشین سازی تبریز سقوطش قطعی شده، سیاه جامگان و سبا هم باختن و رقابت اونها هم برای بقا در لیگ برتر ادامه خواهد داشت. اما رقابت های لیگ اروپا در مرحله یک چهارم نهایی برگزار شد، دور برگشتش، و چهار تیم راه یافته به نیمه نهایی مشخص شدند. المپیک لیون دست به کار بزرگی زد، موفق شد بشیکتاش رو در ضربات پنالتی در استانبول از پیش رو برداره و به نیمه نهایی برسه، شاگردان برونو ژنسیو که پیشتر المپیک روم رو هم حذف کرده بودن. منچستر یونایتد مثل بازی رفت در وقت قانونی از پس آندرلشت بلژیک بر نیامد، ولی در وقت اضافه تونست با گل راشفورد تیم سرسخت بلژیکی رو از گردونه رقابت ها حذف کنه. آژاکس آمستردام هم موفق شد شالکه آخرین بازمانده بوندسلیگا در لیگ های اروپایی رو از پیش رو برداره در مجموع دو بازی رفت و برگشت و گام به مرحله نیمه نهایی بگذاره، در شرایطی که به هر حال بوندسلیگا دیگه نماینده ای نخواهد داشت. لالیگا سه نماینده داره. تیم سلتا ویگو موفق شد حریف بلژیکی رو حذف کنه و این تیم هم به نیمه نهایی برسه در کنار رئال مادرید و اتلتیکو مادرید که در لیگ قهرمانان اروپا حضور دارند. سلتا ویگو در لیگ اروپا به نیمه نهایی رسیده و لالیگا موفق ترین لیگ قلمداد میشه از این حیث که در جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان و لیگ اروپا سه نماینده به لالیگا تعلق داره. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم با مهدی رستم‌پور. اما همانطور که در خبرها به صورت مفصل‌تر شنیدید، وزارت کشور اعلام کرده مناظره‌های زنده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران لغو شده. این یکی از خبرهای منتشر شده در وبسایت رادیو فردا هم هست. اما شما در مورد این تصمیم چی فکر می‌کنید؟ به نظر شما مناظره نامزدهای ریاست جمهوری باید زنده باشه یا نه؟ و این سوالی هستش که ما از شما داریم و میخوایم ببینیم که باید از تلویزیون به صورت زنده پخش بشه یا به صورت ضبط شده پخش بشه. اصلا به نظر شما مناظره ها چه تأثیری در آگاهی عمومی داره؟ اجازه بدید من و کیان چند نظر از کاربران رو برای شما روخوانی کنیم. کاربری نوشته که هر دم از این باغ بری میرسد، خوب شد نمردیم و معنی مناظره رو هم فهمیدیم. گفته اصلا چطور مناظره رو به صورت کتبی در روزنامه کیهان برگزار کنیم؟ این نظر یکی از کاربران بود که نام نداشت. کیان
کاربر دیگری هم نوشته هر چقدر جلوتر می رویم انتخابات غیر دموکراتیک تر می شود، اگر اینها سرنگون نشوند چند سال دیگر انتخابات با یک کاندیدا برگزار می شود.
یه نظر کوتاه هم یکی از کاربران نوشته بود که سیر قهقرا که میگن، یعنی این خودشون از خودشون میترسن. البته این نظر خیلی از کاربرا بود که الان خودیا با خودیا مشکل پیدا کردن.
درسته. یکی دیگه از کاربران هم نوشته که اصلا مناظره احتیاجی نیست، به ملت بگید چه کسی رو میخواهید از تو صندوق در بیاورید، خیال مردم رو راحت کنید.
این هم خیلی از کاربرا بهش اشاره کرده
خیلی
بودن
که بودی.
خیلی از کاربرا بهش اشاره کرده بودن که به هر حال در نهایت چه کسی به خواست رهبر ایران از صندوق نامش بیرون میاد. ولی نوشته بخونم از شما به نام یعقوب که گفته من میگم بهتر است مناظره را مکاتبه کنید، بعد این مکاتبات را به شورای نگهبان بفرستید تا با شرق مقایسه کند و اگر صلاح دانست برای مردم خوانده شود. فقط نوشته برنده را هم که بخوانید برای مردم کافی است که بدانند از لحاظ شرعی باید به کدام نامزد رأی بدن.
کاربری با نام محمد نوشته بله باید هم از افکار عمومی بترسید که میخواهید مناظره ها با سانسور کامل به خورد مردم داده بشه که متوجه دزدی های شما نشوند.
و یک کاربر دیگه کوتاه براتون بخونم که معتقده وجود جمهوری اسلامی به قدری ترس فرا گرفته که باید صحبت‌های نامزدها رو کاملا فیلتر و سانسور کنه تا مبادا حرفی برخلاف نظام از دهان نامزدها بیرون بیاد. از شما دعوت می‌کنم که اگر نظر دارید یا دوست دارید که در جریان دیدگاه‌های دیگر کاربران باشین، به وبسایت ما مراجعه کنید و رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی تنها نذارید. اما وقتشه که به موسیقی گوش کنیم. یک سال پیش در چنین روزهایی بود که خبر غیر منتظره درگذشت پرنس منتشر شد. هنرمندی برجسته که طی چند دهه گذشته از پرآوازه های موسیقی پاپ بوده، حالا به تازگی و در آستانه سال مرگ او پلیس به یافته هایی رسیده که میتونه به کشف چگونگی مرگ دور از انتظارش کمک کنه. بردیا افشین در آغاز گزارش امروزش نگاهی به این موضوع کرده که با هم میبینیم و میشنویم.
پلیس ایالتی مینساتا طی بررسی محل اقامت دائمی پرنس، جایی که در اون از دنیا رفت، تعداد بسیاری از داروهای مسکن و مخدر بسیار قوی رو کشف کرده. داروهایی که در گوشه گوشه این عمارت بزرگ و در ظرف‌های نگهداری داروهای ویتامین و داروهای ضد درد خفیف و همینطور در یک چمدان مخفیانه نگهداری می‌شد. این داروها در نسخه هایی به نام یکی از محافظان این هنرمند تجویز شده بود و روز پیش از مرگ پرنس این محافظ به داروخانه رفته بود. اما همچنان این یافته ها به نیروهای پلیس کمک نکرده تا منبع اصلی آن دارویی که پرنس را از پا در آورد کشف کنند. پرنس در 57 سالگی به علت مصرف آگاهانه اما بیش از حد داروهای مسکن فنتالین از دنیا رفت، دارویی که ده ها برابر از هروئین هم قوی تره. پرنس هنرمندی بسیار پیشرو و جریانساز در عرصه موسیقی پاپ بود، هنرمندی که با خلاقیت کم نظیر قالب های رایج رو در موسیقی امروزی میشکوند که این به وضوح در اثری چون تک آهنگ کریم از ابتدای دهه 90 میلادی روشنه. کیتی پری، ستاره موسیقی پاپ، با یکی از آخرین مطالب منتشر شدهش در صفحه اینستاگرامش باعث ناراحتی پیروان آینه هندو شده. خانم پری، آهنگساز و خواننده 32 ساله و پرطرفدار آمریکایی، تصویری رو از یک الهه هندو با نام کالی منتشر کرده و زیر اون در توضیح نوشته حال روز کنونی و احتمالاً برای 65 میلیون دنبال روش میخواسته توضیح بده که مثلا خشمگین یا برافروخته است. با این حال استفاده از تصویری از یکی از خدایان هندو در شبکه‌های اجتماعی و برای توضیح یک احساس شخصی و درونی هندی‌های بسیاری رو برافروخته کرده، چرا که اونها باور دارن به این ترتیب به فرهنگشون توهین شده و بسیاریشون هم در پیغام‌هایی به این حرکت خانم پری معترض شده اند. کالی الهه تخریب در آیین هندوست و تصویر او که خانم پری استفاده کرده چیزیست که در تقویم‌های دیواری و همینطور پوسترها در کشور هند چاپش رایجه. با این حال بسیاری در اعتراض به کیتی پری خواستند این تصویر رو از اینستاگرامش پایین بیاره و اقلیتی هم از کیتی پری دفاع کردند، اما خود این هنرمند تا به حال به این اعتراض‌ها واکنشی نشون نداده. پری آخرین تک آهنگی که منتشر کرده اثری است به اسم Chained to the Rhythm در بند ضرب آهنگ، آهنگی موفق در فضای موسیقی پاپ. این اثر طی دو ماهی که از انتشارش میگذره در چندین کشور از جمله آلمان، دانمارک، مکزیک و کرواسی تونسته در مقاطعی محبوب ترین هفته باشه. کیتی پری در این اثر و در ترانه سرایی برخوردی متفاوت داشته. این اثر با اینکه در ساختار در فضای با نشاط اما در کلام نگاهی تلخ و انتقادی داره به وضعیت اجتماعی و جامعه ای رو تصویر میکنه که سرگرم خوشی های ظاهری است و از دنیای واقعی بیخبره و این طعنه است به موقعیت اجتماعی ایالات متحده آمریکا، به خصوص در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور. Yeah.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش. شاد باشید و مانا.
تا لحظات دیگر خبرهای ساعت 8.